رحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جمع‌بندی درباره قاعده امکان. گفته شد که قاعده امکان یک قاعده فقهی مستیده معتبری است و در اعتبار آن شکی نیست، و بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدیم که نصوصی در ابواب مختلف وارد شده است که شش تا باب صاحب جواهر عنوان می کند. از مجموع ادله یک ضابطه و یک معیار که استخراج شد به نحو یک امر کلی بهش میگیم قاعده. دلیل اصلی درباره اعتبار نسبت به این قاعده امکان نصوصی بود که گفتیم در حد استفاده است. اگر متواتر نباشد استفاضه بودنش قطعی است. در جمع این روایات یه روایتی را از یونس ابن یعقوب نقل کردیم. یک کمی برای خود این حقیر شبهه داشت که اون روایت را سیدنا الاستاد موثقه فرموده بود. گفتم که گویا زبان در ذهنم این بود که این باید صحیحه باشه، تا ابن ابی عمر که حرفی نداشتیم، بعد ابن ابی عمر هم از یونس ابن یعقوب نقل کرد. یونس ابن یعقوب هم که توثیق دارد، تحقیق کردم، فحص کردم، دیدم صحیحه هست. شاید مقرر در چاپ و تقریر موثقه نوشته است. پس بنابراین ما چهار تا روایت صحیحه داریم که مدرک اصلی شد. امامی هست به خاطر سیدان الاستاد گفتم امامی بودنش ثابت نیست. بقیه را که میشناختیم. موثق فرموده بود، گفتیم گویا امامی بودنش ثابت است. امامی هست و توثیق دارد و روایت صحیحه هست. پس از آن که این روایت صحیحه شد، بعضی از افاضل و محقق و مدقق جلسه سؤالی داشتن که این ابن ابی عمر از یونس ابن یعقوب نمیتونه نقل کنه چون فاصله زمانی زیادی دارد. در متن وسائل هم همین ترتیب آمده، ابن ابی عمر عن یونس ابن یعقوب. گشتم به اجازه شما جناب آقای فارس، مشکلی ندارد. چرا؟ برای اینکه ابن ابی عمر طبقهش طبقه ششمه، طبقه ششمه، و یونس ابن یعقوب طبقهش طبقه پنجمه. طبقه ششم از طبقه پنجم میتونه نقل کنه. در طبقات رجالی هم طبقه بودن هم کافی است. طبقه با طبقه دیگر که وصل باشد، یعنی پشت سر هم باشد، هم کافی است، مثلا 6 از 5، 5 از 4. این ابن ابی عامر که طبقه ششم هست از کی؟ از یونس ابن یعقوب نقل میکند که طبقه پنجم، اشکالی ندارد. تا اینجا بس معلوم شد. پس از که گفتیم مدرک اصلی برای اعتبار قاعده نصوص مستفیضه هست، آنگاه اجماعاتی که داریم، اجماع شیخ طوسی در خلاف، اجماع اجماع محقق حلی در معتبر و صاحب جواهرم که اجماع گو، اینها الان زنده می شود. بر فرضی که اشکال بکنید که مدرکی هست، عیبی ندارد، می شود مقید. و اصالت و سلام هم الان کارایی دارد، می شود مقید. و همینطور اصالت الحیض هم می شود معین. پس شما برای اعتبار می تونید الان اعلام بکنید دلیل نصوص است، معینات، اصول و اجماع. و نکته یادتون نرد آقای جعفری، حضرت آقا که چی؟ که معید به تنهایی معید نیست، باید دلیل وجود داشته باشد، آنگاه معید نقش تقیید و تأیید و ایفا میکنند. بنابراین دلیلی که داشتیم، این معیدات هم در جهت استحکام، استحکام و قوت بخشیدن اعتبار استفاده میشد. بگم براتون در بحث‌های استدلالی که مراجعه کنید، فقها روایات رو میارن، بعد یه احادیث مرسل، مرسلات رو هم میارن. خب مرسلات که اعتبار کامل ندارن، چرا مرسلات رو ذکر میکنن؟ پس از که دلیل داریم، این مرسلات میشود مؤیدات. مطلب رو خوب گرفتیم. پس از که ما رسیدیم به این نتیجه که قاعده امکان از نظر اعتبار در حد کاملی است، و بلا شبهه می رسیم در باره تطبیق آن، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 170 می فرماید که به این مضمون که اولا این است که این نصوص رو حمل کنیم به موردی که مرعه رؤیت دم داشته است 3 ایام استمرارن، آنگاه تا که رسیدن به 8 ایام رؤیت دم متقطع بوده است. اینجا میگیم در اون مقطع بین 3 و 8 اگر رؤیت دمی باشد، حمله بر حیض میشود بر اساس قاعده امکان. سیدنا الاستاد هم به تبعیت یا به عنایت به جواهر کتاب تنقیح جلد 7 از صفحه 192 به بعد می فرماید که در مورد این قاعده، درباره اعتبار قاعده شبهه وجود ندارد، صحیح این است که هر دمی که من شرعی نداشته باشد بر حمله بر حیض، حمله به حیض می شود. پس از که این مطالب رو گفتیم، میریم به مرحله تطبیق. این کل بحث ما در این بود که یک دستمایه پیدا بکنی، یه فروعی که الان میاد اینا رو به وسیله این ابزار و دستمایه چه کنیم؟ توجیه کنیم و مدرکش رو بیان کنیم. از موارد قاعده مسئله شماره 16 کتاب ماست. سید می فرماید صاحبت العادت المستقرت فی الوقت والعدد اذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضا سواء کان قبل الوقت او بعده. این مطلب که عبارت تو شمارده خوندیم، گاهی شما بگی که ترجمه لازم نداره دیگه، درسته؟ یک مرعی که دارای عادت وقتی خواهد مسئله 15 قبلا خوندیم، فارسال خوندیم، اعدامش یه چیزی جزئیه مونده بود آقای حسینی؟ خونده بودیم، حافظه ما دست آقای حسینی خونده بودیم. الان میرسیم به مسئله 16. این قاعده امکانی که تا حالا بحث کردیم اینجا دست ما را میگیرد، کمک میکند. درباره مسئله 16 گفتیم صاحب العادت وقتیه و عددیه، یعنی یک مرعی که هم عدد هم عادت عددیه دارد هم عادت وقتیه دارد. اگر که این فرد عدد را ببیند ولی در وقت نباشد، اذا رأت العدد فی غیر وقتها، 5 روز عددش بود، اول برج وقتش بود، اول برج ندید، وسط برج دید، همان 5 روز حمله بر حیث میشد. چرا؟ برای اینکه قاعده امکان کل دمن یمکن ان یکون حیضا فهو حیضا، قاعده امکان اینجا جاری است و این مورد را حیض اعلام میکند. بلا شبهه صاحب جواهر قدس الله نفسه زکیه در کتاب جواهر همان جلد 3 صفحه 298 می فرماید لا خلاف فیه اجدهو، یعنی نفی خلاف میکند. مطلب هم از لحاظ آرا در حد نفی خلاف هست و هم مورد قاعده امکان که برای شما گفتم. الان پس از که این مصادیق رو گفتم، نصوص را هم یک مروری بکنیم. مسئله 17 ادارت قبل العادت و فیها ولم يتجاوز المجموع عن العشرت جعلت المجموع حيضا وكذا اذا رأت في العادت وبعدها ولم يتجاوز عن العشرت او رأت قبلها وفيها وبعدها و این نعم. تا اینجا همون حکم قبلی بود که چه حمله بر حیض می شود بر اساس قاعده امکان که چه بوده؟ رؤیت داشته قبل از عادت، و در خود عادت، ولی مجموع از ده روز بیشتر نشده. جعلت المجموعه حیزن، همه این مجموعه ده روز رو حیز قرار بدن بر اساس قاعده امکان و نفی خلاف. خب بعدا در ادامهش می فرماید که و کذا اذا رأت فل عادت و بعدها، اون قبلها بود این بعدها، و لم یتجاوز المجموع عن العشرات، اینم حکمش همان است، همه این ده روز را حیض اعلام بکند بر اساس قاعده امکان. او رأت قبلها و فیها و بعدها، تا اینجا تمام، همه اینا را حمل به حیض بکند بر اساس قاعده امکان. و این تجاوز الاشره فی الصور المذکوره فالحیض ایام العادت فقط و البقیه استحاضه. خب طبیعی است اگر از ده روز گذشت، طبیعتا خواندیم و بحث کردیم و نصوصش رو هم بررسی کردیم، شکر خدا که بیش از ده روز فقها حیضی وجود ندارد. اعتبار است الان از لحاظ علمی نوع خون فرق میکند یا نمیکند، ما به اون کار نداریم که بگیم به آزمایشگاه بریم. اعتبار شرع است، شرع برای خودش این اعتبار رو کرده است، از ده روز که گذشت یه ذره هم فرق نداشت از لحاظ علمی، یک خونه، ولی فقها حیض دیگه نیست، چون شرع این گونه حیض را اعتبار کرده است. اعتبار شرعی برای ما معتبر است. اون عدد ده روز را در وقت عادت حیض حساب بکنم، ما بقی را که اضافه شده استحاضه. و مسئله 18 رو هم بخوانیم، بعد دو تا روایتی هم یا بررسی کنیم استفاده کنیم. مسئله 18 میفرماید که اداره ات ثلاثت ایام متوالیات و انقطع ثم رأت ثلاثت ایام ام او ازید فإن كان مجموع الدمين والنقاء النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة عن عشرة كان الطرفان حيضا وفي النقاء المتخلل سحقات بالجمع بين تروك الحيض و اعمال مستحاده. معلوم شد؟ عبارت شما ده خوندم گرفتید. و این تجاوز المجموع عن العشر فان کان احدهما فی ایام العادت دون الاخر جعلت ما فی العادت حیدا. اینه که معلومه. و ان لم يكن واحد منها في العاده فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وان كانا متساويين في الصفات فالاحوط جعل اولهما حيدا و این کان الاخو التخیر. عبارت طولانی بود، کامل خواندم براتون. این بحث به طور کل مواردی که حمله بر حیض شد مواردی بود که امکان حیزیت وجود داشت، قاعده امکان کارایی داشت. جاهایی که دیدیم که حمل بر استحاضه می شد مانعی وجود داشت یا شرط حیزیت در کار نبود. شرط حیزیت چیه؟ بیشتر از 10 روز نباشه و کمتر از 3 روز متوالی نباشه و در بین بین الدمین کمتر از 10 روز فاصله نقاع طهارت پاکی وجود کمتر از 10 روز کافی نیست، باید حداقل 10 روز بین الدمین و طهارت وجود داشته باشد. اینها شرایط تحقق حیض هستش. بنابراین جاهایی که شرط محقق نیست، مانع دارد، بیشتر از 10 روز یا فاصله بین دمین 10 روز نبوده، 10 روز نقاع، در این صورت چی میکنیم؟ ما اون مدتی را که 10 روز اول باشد حمل بر حیض، اضافه بر آن طبیعتا حمل بر حیض نمی شود. اون قسمت رو هم دقت کردید، نقاع متخلل، یعنی 3 روز دیده ولی نقاع متخلل، یک پاکی نسبتا قابل توجهی، 2 روز پاکه پاکه، یک قطره خون دیده نمی شود، یا حتی 3 روز پاک پاک یک قطره خون دیده نمی شود، جرایانی در کار نیست. از نظر علمی کار تمامه، هیچ چیزی در این مسئله وجود ندارد. و بعد از 3-4 روز هنوز 10 روز تمام نشده رؤیت دم دارد، قطرات یا سیالان دم صورت میگیرد. در اینجا فقها گفته شده است که چه؟ که اون قسمت از ایامی که خون دیده شده حمل بر حیض می شود بر اساس قاعده امکان، و اون نقاء متخلل، یعنی پاکی 3-4 روز پاک پاکه، اونجا حکم احتیاط هست، حکم بر احتیاط هست که جمع بکند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه. نه، خالی امکان اینجا جاری نیست، دم نیست، خالی امکان با دم باشه. صبر، قاعده امکان بسیار خوب درباره خروج دم هست، درباره رؤیت دم هست. 4 روز دم ندیده، 4 روز بدون خروج دم پاک پاک، از نظر علمی میرد آزمایشگاه میگید اینجا هیچ خبری نیست، پاک پاک، ولی اعتبار شرعی چه میگد؟ میگد که اگر بعد از آن تا 10 روز خونی دیده باشد یا ببیند باید احتیاط کند. وجه احتیاطم برای شما بگم تحقیقی. چرا احتیاط کند؟ برای اینکه 1، یعنی احتیاط عمدتاً متکون در پشت صحنه 2 تا عامل دارد، یک عامل وجودی، یک عامل سلبی. عامل وجودیش این است که این خون 3 روز اول عنوان حیض محقق شده، تا 10 روز اگر خون ببیند جزء حیض حساب میشد، باید این نقاع متخلل حیض باشد در بین 10 روز. یک طهارت موضعی اصل ورود، اصل وقوع و تحقق حیض رو به هم نمیزنه. این عامل وجودی. اما عامل سلبیش اینه که این خانم دقیقا نقاء داشته، یعنی پاکیش وجدانی بوده، خون قطع شده، موضوع وجود ندارد، موضوع حکم وجود خون است، اصلا خونی نیست، چرا حکم به حیض بشود؟ احتیاط همیشه راهش، احتیاط همیشه عند تحلیل دو عامل وجودی و سلبی در پس قضیه هست. این عامل وجودی و این عامل سلبی سبب می شود که احتیاط بکند.
موضوعش وجود داره وقتی که می بینه بس ما اون سه چهار
روزی که گذشته، موضوع وجود ندارد. موضوع حکم خود تحقق خروج دم هست، فعلا فعلا که نیست، موضوع وجود ندارد. بنابراین از یک طرف موضوع وجود ندارد، از طرف دیگه سلویست، از طرف دیگر هم دم دومی در داخل عشرت ایام بوده است. عامل ایجابی و سلبی که از دو طرف آمد، نتیجهش می شود چه؟ احتیاط. احتیاط هم خوبه، هیچ مشکلی ندارد، علم به وظیفش هم پیدا میکند. طیب الله انفاسکم، شما درست میفرمودید، برای شما خب طیب الله گفتم دیگه. برای شما من گاهی که میگم وقت نیست در مطلب اتحار کنم، تا کسی میخواد صحبت کنم میگم احسن تو.
برای شما یکی از توایب به روایاتی که من صاحب جواهر عرض کردنی بود که در فرصت دیروز خون قد میشه و بعد ادامه بشه باشه، ما اینو بودیم قاعده امکان. حالا یک جا کجا اومد
قاعده امکان؟ همون سؤالی که آقای موحدی کرد. قاعده امکان آقای علیزاده در جاییست که خون بیرون بیاد با فرض وجود دم، ولی شک در نوعیت این دم بشود که دم استحاضه هست یا دم هست. اما یه وقتی که اصلا دم نیست، خب طبیعتا اینجا موضوع وجود ندارد. در این رابطه حالا میگم احسنتون، در این رابطه عنایت کنید اگر مراجعه کردید کتاب وسائل جلد یک باب 10، 12 و 13، این سه تا باب که مطالعه کنید، روایاتی دارد که همین فروعی که خوندیم را پوشش میدن. چرا من این روایات اینجوری کلی میگم، یکی یکی نگفتم؟ به دلیل اینکه کل این فروعی که تا حالا گفتیم زحمتش رو قبلا کشیدیم، حدود نزدیک یک هفته درباره قاعده امکان بحث کردیم تا ما یک دستمایه پیدا کنیم و این فروع بر اساس اون دستمایه بتونیم توجیه کنیم. این روایت هم بخونم با عنوان تکمیل مطلب. روایت اول باب شماره 10 حدیث 11، نعم، به اسناده عن علی ابن الحسن الفضال، عن سند رو میخونم، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن ابی عمیر، عن جمیل، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام. و به اسناده، خب شما مطالعه میکنید وسائلو، در ابتدای روایت آمده و به اسناده، این چه میشد؟ اینجا اصلا خود اسم شیخ طوسی هم نیامده، و به اسناده آمده. مراجعه میکنید در روایت قبلی اسم شیخ طوسی در ابتداء روایت آمده، این و به اسناده عطف به اون ابتداء روایت قبلی است. محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن ابن فضال. این شخص علی ابن الحسن توثیق خاص دارد، توثیق خاص دارد ولی مشکل خاصی هم دارد. اینها متاسفانه یک دسته هستند به نام بنو فضال. اینها موثق بودند، راویان خوب، ولی چه شدن؟ بعد از مدتی منحرف شدن از لحاظ عقیدتی. درباره بنو فضال یک قاعده داریم، قاعدش چیه؟ آفرین، احمدتان تو باغ هستید، شکر خدا، خدا را شکر، خدایا نعمت فراگیری علوم آل بیت برای همه ما عنایت فرما. برای شما میگم دعا را در وسط درس که میگیم یه جمله، چون درس فقه خودش میره بالا، دعا در وسطش یه زرنگیه که آدم یک دعای مستجابه را به چاپونه. خدایا این جمع هر حاجتی که داشته باشد برآورده بفرما. تمام. ما قاعده چه بود؟ خذو ما روا و دعو ما رأو، بگیرید آنچه را که این بنو فضال روایت کنند، و دع ول بگذارید، ول کنید، بگذارید کنار، بگذارید آنچه را که رأو، یعنی رأیشان و بینششان هست. روایت درسته، سند صحیح. قال ان نعم بنو فضال ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید هم توثیق خاص دارد. ابن ابی عمیر رو اگر اسمشو بلد نبودید، اینجا اسمشو آورده، مشهور به ابن ابی عمیر، اسمش محمده، از بس مشهوره با اسم یاد نمیکنه، ای میگن ابن ابی عمیر، اسمش محمد، محمد ابن ابی عمیر که معلومه عن جمیل، جمیل، جمیل ابن دراج هست. جمیل الجمیل مع ابانی و عبداللان ثم حمادانی، از اصحاب اجماع هست، وصف برتر دارد. ان محمد ابن مسلم که فوق توثیق هست، ان ابی عبدالله علیه السلام. سند صحیح، سند متاسفانه صحیح نیست به خاطر بنو فضال. این گونه سند ما چی میگیم؟ نه این گونه سند رو بهش میگیم معتبره، موثقه نیست و صحیحه هم نیست ولی اعتبار دارد، بهش میگیم معتبره. معتبره محمد ابن مسلم خسرت معتبره دیگه. ان ابو عبدالله علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اقل ما یکون الحید ثلاثه و اذا رأت الدم قبل عشرة ایام فهو من الحیضة الاولى، همونه که در متن خوندیم. و اذا رأته بعد عشرة ایام فهو من حیضة اخرى مستقبله، که با فاصله ده روز دوباره حیض ببیند او میشود حیض دو. یکی دو تا روایت رو بخوانم که این قسمت تمام بشه. خب میگن وقت تمام شده است، و یه روایت دیگه بخوانم، باب 11، این باب 10 بود، باب 11 حدیث شماره 3. و عنه و عن ابیه، قاعدتا هر کجا در سند عنه و عن ابیه آمد، آفرین، علی ابن ابراهیمه. وعنه عن ابيه عن ابن ابي عمر عن جميل که گفتیم توصیفاتش را عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر الامام الباقر عليه السلام قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. این روایت برای شما خواندم. یک روایت دیگه باز بخونم، باب دوازده، که سه باب و اسم بردم، این روایت از باب دوازده بخونم. اچه وقت تمام شد. باب دوازده حدیث شماره یک، این حدیث هم صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، البته این روایت رو بر میخورید حسنه میگن، نگران نباشید، بر مسلک ما صحیح هست. عن ابن ابی عمر عن جمیل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال و اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. این سه تا روایت صحیحه را که خوندم دیدی چه شد؟ در حد مستفیضه لفظیه، شما متواتر لفظی رو شنیده بودید، مستفیضه لفظیه هم این بود که براتون گفتم، یعنی در این سه روایت صحیح مت یکی بود، از استحکام بالای برخوردار، هم از امام صادق و هم از امام باقر. ما تنها متواتر رو به دو قسم لفظی و معنوی نداریم، اجمالی سه قسم، بلکه مستفیض هم سه قسم است، مستفیض لفظی، معنوی، اجمالی. اینجا مستفیض ما مستفیض لفظی بود، سه روایت که میشه در حد استفاضه، هر سه روایت لفظشان هم مثل هم بودن، روایت شد روایت مستفیضه لفظیه. مدرک و مستند ما در این فروع هم کامل، فرع بعدی که فرع 19 و فرع 20 می شود انشاءالله جلسه آینده. می خواستم درباره امام سجاد کمی صحبت کنم، وقت تمام شد. برای شادی روح آقا امام سجاد صلوات خط کنیم.